بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی قصد ندارد قطعنامه شورای امنیت را اجرا کند. وزیر امور خارجه ترکیه برای گفتگو درباره کردستان عراق هفته ی آینده با واشنگتن می رود. و درگیری های پراکنده میان گروه های فلسطینی امروز هم ادامه داشت. ساعت 18:30 بعد از ظهر. امیدوارم روز خوشی را پشت سر گذاشته اید. امروز 15 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی است. 4 فوریه سال 2007 میلادی. درست در میانه فصل زمستان هستیم. توماج تاهباس هستم و به همراه ژان خاکزاد و دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود طی یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان را خواهیم شنید و همچنین مجموعی از تازه‌های جهان فرهنگ. ولی قبل از هر چیز طبق روال همیشگی خبرهای امروز را می‌شنویم از ژان خاکزاد. آقای خاکزاد، عصرتون بخیر.
با درود به شما آقای تاهباز و شنوندگان گرامی. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی قصد اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را ندارد. او پرونده هسته‌ای ایران را مسئله سیاسی خواند و گفت موضوع آلودگی فراوری پلوتونیوم و مسئله لویزان قابل حل است. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه هفته آینده برای گفتگو درباره مسائل کردستان عراق به واشنگتن می رود. قرار است عبدالله گل با کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه، دیک چینی معاون رئیس جمهوری و استفان هدلی مشاور امنیت ملی آمریکا ملاقات کند. موضوع گفتگوها ناخرسندی ترکیه از حضور اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در کردستان عراق اعلام شده است. به رغم توافق آتش‌بس میان جناح‌های فلسطینی امروز هم درگیری‌هایی در شهر غزه روی داد. به گفته منابع بیمارستانی با درگذشت 2 از زخمی شدگان دیروز شمار کشته شدگان در 4 روز گذشته به 27 نفر رسید. و آمریکا از امروز یک شنبه فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. آقای تاهباز.
ممنون آقای خاکزاد. و ما امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا. آیا مرگ دانشمند هسته‌ای ایران به دلیل سوء قصد سازمان موساد اسرائیل است؟ با نزدیک شدن به سالگرد ترور رفیق حریری، لبنان همچنان در بحران است. آیا ایران و عربستان می توانند کمکی کنند؟ آخرین وضعیت دانشجویان ستاره دار. نگاه جوانان ایرانی به موسیقی ایرانی. اخبار ورزشی، تازه‌های جهان فرهنگ و هنر و گزارش‌های دیگر از جمله آنچه خواهد بود که در 56 دقیقه آینده خواهید شنید. با ما بمانید. پرسش کوتاه. آیا مرگ اردشیر حسنپور دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و استاد فیزیک دانشگاه‌های ایران نتیجه سوء قصد سازمان موساد اسرائیل بوده است؟ گزارشی در این باره می‌شنویم از بهروز کارونی.
روزنامه‌های اسرائیل و سایت‌های خبری این کشور امروز یک شنبه گزارش‌های متعددی را که در روزنامه ساندی تایمز، چاپ لندن و چند سایت خبری و اطلاعاتی آمریکا منتشر شده بازتاب دادند که در آن این پرسش مطرح شده است که آیا مرگ اردشیر حسنپور اقدامی بود که از سوی سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل موساد طراحی شده بود یا آنگونه که رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند حسنپور در نتیجه گاز گرفتگی درگذشت. همه این سایت‌های خبری و روزنامه‌ها گزارشی را نیز که 2 هفته پیش از سوی رادیو فردا درباره مرگ این دانشمند هسته‌ای ایرانی پخش شد بازتاب دادند. سایت خبری و اطلاعاتی استراتفورد در آمریکا که شماری از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پیشین ایالات متحده آن را اداره می‌کنند، روز جمعه نوشته بود موساد در پشت پرده ماجرای مرگ این دانشمند هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار دارد. سایت استراتفورد نوشته بود نیروهای موساد با گاز رادیواکتیو حسنپور را مسموم کردند. این سایت افزوده بود این اقدام بخشی از تلاش‌های موساد اسرائیل برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است. حسن پور که هنگام مرگ 44 سال داشت، طبق گزارشی که در یکی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شد، بر اثر گازگرفتگی جان داد. اما انتشار دیرهنگام خبر مرگ او از سوی رسانه‌های ایران 6 روز پس از آنکه وی درگذشت، به گمان زنی‌های رسانه‌های انگلیس، آمریکا و اسرائیل دامن زده که آیا این مرگ کار موساد بوده است؟ حسن پور 3 سال پیش برنده یک جایزه مهم جمهوری اسلامی ایران در امر پژوهش‌های نظامی شده بود و سال گذشته نیز جایزه جشنواره علمی خارزمی به او تعلق گرفت. روزنامه‌های اسرائیلی اورشلیم پست و هارتس امروز گزارش روزنامه انگلیسی ساندی تایمز را منعکس کردند که توسط نماینده این روزنامه در واشنگتن خانم سارا باکستر نوشته شده است. هارتس نوشت اردشیر حسن پور که استاد دانشگاه فیزیک شیراز نیز بود، یکی از دانشمندان به نام جهانی در عرصه الکترومغناطیس محسوب می شد و صاحب تألیفاتی در مورد تحقیقات در این زمینه بود و پژوهش‌های او در محافل علمی بین‌المللی منتشر شده بود. آقای یوسی میلمن، خبرنگار اسرائیلی در امور اطلاعاتی، امروز در هارتس نوشته است اردشیر حسن پور در سالهای اخیر برای دانشگاه مالکشتر در اصفهان نیز کار می‌کرد. بخش‌هایی از فعالیت‌های این مرکز به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی اختصاص دارد. آقای میلمن یادآور شد که دانشگاه مالکشتر وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. آقای میلمن نوشته است این ادعا مطرح است که سپاه پاسداران مسئولیت مهمی را در بخش مخفیانه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که به موازات بخش آشکار طرح‌های اتمی ایران به پیش برده می‌شود بر عهده دارد. هارتس نوشت مهدی نژاد نوری که این روزنامه او را یکی از ژنرال‌های سپاه پاسداران معرفی کرده، یکی از رؤسای اردشیر حسن پور بود. نام مهدی نژاد نوری اخیراً در فهرست افراد ایرانی قرار گرفت که همراه با شماری از شرکت‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای طبق قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل باید تحت نظر قرار گیرند. با توجه به نامی که سازمان موساد دارد، روزنامه‌نگاران خارجی گاهی ادعا می‌کنند که برخی رخدادها و عملیات از سوی این سازمان صورت گرفته است. موساد هیچگاه به این گزارش‌ها واکنش نشان نمی‌دهد.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. اما لبنان در انتظار معجزه‌ای برای گذر از بحران خود را آماده برگزاری مراسم دومین سالگرد ترور رفیق حریری می‌کند که 14 فوریه 2005 در سوء قصدی کشته شد. آیا رایزنی‌های ایران و عربستان سعودی برای پایان دادن به تنش‌های لبنان مفید واقع می‌شود؟ احمد رفعت گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بیروت گزارش می‌دهد.
خیابان الحمرا که قلب بیروت به حساب می آید از روز شنبه با نوارهای آبی رنگ نماد جستجوی حقیقت در رابطه با ترور رفیق حریری در 14 فوریه 2 سال پیش تزیین شده است. کلی احزاب و گروه های سیاسی در این ساعات سرگرم تهیه مقدمات برگزاری دومین سالگرد ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان و نماد بازسازی این کشور هستند. حضور نظامیان در خیابان‌های بیروت ساعت به ساعت افزایش می‌یابد. کلی احزاب ائتلاف 14 مارس در برگیرنده نیروهای مخالف نفوذ ایران و سوریه در امور این کشور که سنی‌ها، دروزها و بخش عمده مسیحیان و اقلیتی از شیعیان را در بر می‌گیرد، در نظر دارند 14 فوریه آینده مراسم دومین سالگرد ترور رفیق حریری را با شکوه‌تر از سال گذشته برقرار کنند. نیروهای متشکل در ائتلاف 8 مارس که عمدتاً حزب الله و هواداران رئیس جمهور مسیحی لبنان امیل لهود را در بر می‌گیرد نیز متعهد شده‌اند 14 فوریه آینده از بروز هر گونه خشونتی جلوگیری به عمل آورند و می‌گویند رفیق حریری شخصیتی فراحزبی، ملی و شهید حفظ یکپارچگی لبنان است. شنبه ائتلاف جدیدی که برخی سازمان‌های غیردولتی، انجمن‌های دانشجویی و گروهی از سازمان‌های کارگری را در بر می‌گیرد با نام ائتلاف 11 مارس اعلام موجودیت کرد. 11 مارس در لبنان هیچ اتفاقی نیفتاده است و معدل 8 و 14 مارس است. این گروه شعار اعتدال در وسط است را برای خود انتخاب کرده است. کریم جمایل یکی از سخنگویان این ائتلاف جدیدالتأسیس میگوید ما جامعه مدنی لبنان را که مخالف هر گونه افراد و خواهان همزیستی لبنانی هاست نمایندگی می‌کند. کریم جمایل معتقد است اکثریت خاموش لبنان شدیداً نگران آینده است و و مناقشات کنونی احزاب ائتلاف 14 مارس با گروه‌های متشکل در ائتلاف 8 مارس را خطری جدی برای استقلال و تمامیت کشورش به حساب می‌آورند. در این راستا بسیاری در انتظار پایان رایزنی‌های تهران و ریاض و سفر امر موسی دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت هستند. رایزنی‌های ایران و عربستان که هر دو نفوذ بسیاری بر احزاب لبنانی دارند، به گفته بسیاری از مفسرین سیاسی در بیروت، در صورتی که به توافقی منتهی شود میتواند تنش‌های کنونی را کاهش دهد و شبح جنگ داخلی جدیدی را دور سازد. شرید گذر از بحران کنونی در نتیجه تحقیقات کمیسیون سازمان ملل متحد برای جستجوی حقیقت در ترور رفیق حریری و زمان و مکان برگزاری دادگاهی بین‌المللی برای محاکمین آمرین و عاملین این جنایت است. دولت فواد سینیوره طرحی را مبنی بر حمایت از تشکیل دادگاهی بین‌المللی در خارج از منطقه خاورمیانه به تصویب رسانده است که از حمایت حزب الله و دیگر نیروهای لبنانی هوادار سوریه برخوردار نیست. در محافل سیاسی بیروت گمان می شود طرح مشترک تهران و ریاض می تواند هر گونه تصمیم گیری در رابطه با تشکیل دادگاه بین المللی را به ماه ژوئن آینده، زمانی که کمیسیون بین المللی حقیقت یابی گزارشش را به سازمان ملل ارائه خواهد داد، موکول سازد. احمد رعفت، رادیو فردا، بیروت.
و نگاه جوانان ایرانی به موسیقی ایرانی موضوع برنامه جوانان این هفته بود که تکرارش را همینک می شنویم. سعید هاشمی.
نگاه تازه. سلام، من سعیدم و این یک نگاه تازه است با نظرات شما درباره موسیقی ایرانی. حوصله هیچ کس رو نداری، وقتی یه ماجرای حسابی داره مغزتو میخوره و کلافت میکنه، وقتی میخوای به دورترین لایه‌های ذهنی و روحیت سر بزنی، چه در غم و چه در شادی، تنها چیزی که همیشه با آدم پاست یه موسیقی مناسبه.
دستم بگیر، دستم را تو بگیر، التماسه دستم را بپذیر، درمانی باش پیش از آن که بمیرم.
دلم برات تنگ شده جونم، میخوام ببینمت نمیتونم، فدای چشمات اگه چشمام بارونیه، فدای چشمات اگه گریم پنهونیه، فدای چشمات اگه هنوز پریشونم به خاطر تو.
بله، موسیقی صدایی که میتونه گاهی اوقات از صمیمیترین دوستمونم به ما نزدیکتر بشه و با روح و احساسمون پیوند بخوره.
موسیقی یه روحیه دیگه به آدم میده. ببینید، موسیقی با یه فضایی رو خلق میکنه که انتزاعیه، یعنی شکلی نداره، ما رو در اون فضایی که داره خلق میکنه شریک میکنه، یعنی ما رو از این دنیا میبره به دنیای خودش.
این فضای ساختگی که امیر از شیراز راجبش صحبت کرد، احساسای مختلفی رو میتونه به آدم منتقل کنه. گاهی اوقات وقتی یه آهنگ از دل و دلبر میگه، میتونه ما رو ببره تو فضای عشق عاشقی، حتی اگه عاشق هم نباشی.
شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم،
با این همه زن تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرارم من نشستم.
نشن دلم
به خدا هم میگیره دامن تو آقایده،
نبودی خبری
نگو نمیدونی دلم پراکه نفینه.
گاهی هم از دوری از وطن و شهر میگه و احساسات وطن دوستانمونو زنده میکنه.
شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو رو میبینم که گرفتی مرا در بر خیش، مغزو با نفس
خیال تو میگیرم و تو را میخوانم به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم برا میمانم.
بعضی اوقات هم از دردا و زخمای اجتماعی برامون میگه.
70% مردم زیر خط فقرم، سر گشنه رو بالشت میذارم، سرناسش بود سیاه از توبان که بدبختی ها با قسم آقایه در میارم. 70% مردم زیر خط فقرم، سر گشنه رو بالشت میذارم.
گاهی اوقات هم موسیقی آدم رو به دنیای عرفان و سیاست یا حتی حفاظت از محیط زیست یا حقوق حیوانات میبره. همه این چیزا یه جورایی به محتوای شعر آهنگا ربط داره. هرچند بعضیا مثل حنان فکر میکنن که توی موسیقی خوب ریتم مهمتر از شعره.
ریتم میکنم بیشتر مهم باشه، چون بیشتر تو دیده مثلا یه تصویری که بک‌گراندش خیلی قشنگه، شاید اون تصویر خاصی نباشه ولی بک‌گراندش چون قشنگه خیلی تو چشم میزنه.
اما با خیلی‌ها که حرف می‌زنی میگن آهنگای قدیمی رو خیلی بیشتر دوست دارن. وقتی می‌پرسی چرا میگن
متن موزیکای قدیمی نسبت به موزیکایی که الان هستش خیلی بهتره. یعنی اگه آدم 100 بار مثلا اون الهه ناز بنانو گوش بده شاید براش تکراری نباشه، ولی موزیکای جدیدو که آدم گوش میکنه یک دو بار که گوش میکنه نمیدونم چرا سیر میشه.
ایرج جنتی عطایی ترانه‌سرای مشهور ایرانی تو مصاحبه‌ای که توی یکی از برنامه‌های نگاه تازه با ما داشت در مورد اهمیت یه ترانه خوب توی موسیقی حرف جالبی زده.
آنچه که در نخست جمع رو متوجه خودش میکنه اجراست و ریتم و تنظیمه. بعد که این لذت که تموم شد و کشف کرد و مال خودش کرد اون بخش رو، طبیعی است که حالا کلام باید نقش تعیین کننده و اساس بازی بکنه.
یه سری از آدما ریتم خوب براشون مهمه، یه سری هم شعر خوب. این خیلی سلیقه‌ایه. دلیل اینکه خیلی از جوانای ایرانی هنوز موسیقی قدیمی رو دوست دارن برای کوروش خیلی شخصیه.
برای من اینطور بودش که اون خلا و چیزی که من میخواستم رو پر میکرد برای من، میدونی؟ یه حالت ریلکس هم دست میداد، آروم هم میکرد. اون گمشدهی که داشتم تو اون مقطع زمانی به واقعا جواب میدادش.
خواهم تو شبی محبوب دلم، چون نرگس من.
اما به نظر محمد به حرفه‌ای بودن خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرا ربط داره.
اونا موسیقی رو درک کردن، دونن موسیقی چیه، میدونن چجوری با احساسات شنونده بازی کنن. یکی از دلایلش متن خیلی قویه، شاعر قویه، متن قویه، آهنگساز قویه، خواننده میدونه چجوری بخونه.
بعضی‌ها فکر میکنن
مثلا هر آدمی سلیقه‌های مختلف داره. خب خیلی از آدم‌ها هم به نظر من نسبت به موزیکی که گوش میدن ما بیشتر میتونیم بشناسیمشون. چه نوع موزیکی گوش میدن، پس میتونیم خیلی رویه‌شون بفهم چه نوع آدمی هستن.
اگه این حرف حنان رو قبول داشته باشیم، اخیراً بین جوانای ایرانی یه نظری غالب شده که از فاطمه میشنویم.
من فکر میکنم اونایی که آهنگای قری و خیلی هیجان میاره و این چیزایی که گوش میدن بیشتر آدمای جوادی هستن.
یعنی به عبارتی یکی از نشونه های با فرهنگ بودن و با کلاس بودن بین جوان ها اینه که آدم آهنگ آروم یا غمگین گوش بده.
ولی فکر میکنم خیلی به شخصیت آدم بستگی داره. بیشتر من خودم دیدم مثلا تو آدم های تحصیل کرده آهنگ خیلی کلاسیک و آهنگ آروم و این چیزا رو دوست دارن.
یه چیزایی گاهی اوقات تو ایران مد میشه که فقط وقتی بیرون از گود هستی میتونی درک کنی، که یکی از نشونه های همون آمار 40% افسردگی جوانای ایرانیه که یه برنامه هم براش ساختیم. اما همه هم مثل فاطمه فکر نمیکنن. مثلا بعضی هم مثل ندا یاد گرفتن که چطور تو تنهایی با موسیقی خوش بگذرونن.
گهگاهی گوش میدم واسه خودم که تنها هم نوازشات میذارم بعد میرخصم.
به قول علما و عقلا، آدم باید دیوونه باشه که خودش دست دستی مودش رو خراب کنه. اونم وقتی همه میدونیم که یه آهنگ مناسب تا چه حد میتونه تو روحیه‌مون اثر مثبت بذاره.
گاهی اوقات ناراحتی دارم، دغدغه فکری دارم، به موسیقی گوش میدم، باعث میشه که خیلی مثلا مشکلات فکریم روحیم حل بشه. مثلا یه موقع بود یکی از فامیلامون فوت کرده بود، خب من خیلی دوستش داشتم و ناراحت بودم، ولی با گوش دادن موسیقی این ناراحتیم از بین رفت.
سوار ماشین نمیشم که صداش بلند کنم چون حواسم پرت میشه چند با برام اتفاق افتاد نزدیک تصادف کنم کلا وقتی که دارم کارم انجام میدم پای کامپیوتر خستم میشه بیشتر سعی میکنم آهنگ گوش بدم خستگی رو از تنم میبره بیرون نمیدونم چجوریه دلم گرفته میرم سراغ موزیکای غمگین ولی الان رویه‌ام رو عوض کردم میرم سراغ شاد برای اینکه از اون غمگین در بیام
اگه تا الان موقع ناراحتی سراغ آهنگای غمگین میرفتین یه بار توصیه حنان و ندا و امیر رو گوش کنید و فضای ذهنی خودتون رو با آهنگای شاد عوض کنید و ببینید چه نتیجه‌ای براتون داره. این چند سال اخیر موسیقی هیپ هاپ یا کوچه خیابونی داره به سرعت بین جوانای ایرانی جا باز میکنه. موسیقی که اکثرشون به صورت زیرزمینی ساخته میشن و دیگه مضمونش هم فقط به دل مشغولی‌های مرتبط با دل و دلبر نیست.
تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگم میخوا باشی مثل بره بزن چشو گوش تو من بکنم یه زرده اینجا تهرانه لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بسنی چوبی نیسته اینجا جنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف اخته یا نصفش
ولی موسیقی های مثل مدرن مثل راک مثل هیپ هاپ مسائلی رو بیان میکنه که مطمئنن غنی تره و واقعیت بیشتری رو بیان میکنه
خدا پاشو من چند سالی با تر کنم خدا پاشو پاشو دیدشون آراحت از کارم کجا هاشو دیدی دازه اول کارم خدا پاشو من یه آشقالم با تر کنم خدا پاشو.
امیر یه جوان شیرازی از طرفدارای رپ ایرانیه.
به نوعی آره سعی میکنم مثلا موسیقی گوش بدم که واقعیت جامعه رو بیشتر مطرح
کنم. نمکی با چرخش کنار یه بنز کلو چرخش با هم کرایه بنز من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا همه رکت تر با کت خدا بچه میخواد با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط
با این حال گروه هایی که تو ایران رپ، راک یا هیپ هاپ کار میکنن خیلی شناخته شده نیستن. این تیپ موسیقی تو ایران اجازه انتشار نداره.
مثلا تو ایران ما راک های زیرزمینی رو داریم که سعی میکنن جلوه مثلا هنریشون خیلی مهم باشه و واقعیات جامعه رو مطرح میکنن. این راک های زیرزمینی اجازه ندارن آهنگشون پخش کنن ولی متاسفانه این پاپای که الان میاد روز روزم به نظر تر میشن همینجوری موسیقیشون رو منتشر میکنن.
کور باشی نبینی تو فقر و هر جا کنار خیابون نبینی فقر و فحشا بیدار شو یه آشغال با طرف داره نکنه تو هم به فش اینی که چی صرف داره خدا باشو من چند سالی با طرف کنم خدا باشو باشو دیدشون آراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا باشو من یه آشغالم با طرف داره خدا باشو من چند سالی با طرف کنم خدا باشو.
هیپ‌هاپ های ایرانی رو یه از روی وبسایت های مختلف میتونید برید بشنوید مثل 021 خط فاصله موزیک.com یا وبسایت زیرزمین.se یا اینکه برید از سیدی فروشی های محلتون سراغ آلبوم های این تیم خواننده ها رو بگیرید. یکی از بهترین خواننده های هیپ هاپ ایرانی هیچ کس همینی که الان دارید صداشو میشنوید.
نمکی با چرخش کنار یه بنز کلو چرخش با هم کرایه یه بنز من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره.
پیشتو زدبازی حسین ابلیس و امزی پرم تو همین سبک میخونن. برید سر وقتشون رو دریچه یه دنیای دیگه رو با موسیقی برای خودتون باز کنید. اما موضوع هفته آینده ما شنبه شب هفته آینده شب 22 بهمنه. نگاه تازه هفته آینده در مورد انقلاب ایرانه و تأثیرش روی زندگی جوانهای ایرانی. از همه شما میخوام که بیاین توی برنامه خودتون و در مورد تأثیر انقلاب روی زندگیتون صحبت کنید. از این انقلاب چه درسی گرفتید؟ چه تأثیر مثبتی روی زندگی جوانهای ایرانی داشته؟ پیامدهای منفی انقلاب ایران روی زندگی جوانا چی بوده؟ چی به دست آوردید و چی از دست دادید؟ منتظر صدا و پیام‌های شما روی شماره تلفن 2042-02-21-12-41-14 هستم و یا به ایمیل jawananat@radiofarda.com برام ایمیل بفرستید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شوم قلم گریه کن، ببین من هرچم بدم خیلی خوب، اما بدون که هیچ کس غیر تو هیچ کسو نداره و اینم هدیه شد از طرف دنیا با میل خود، نگرفتمش منم این تو، کسی رو ندارم و تو به رازم محرمی، میگم تا بنویسی تا باشه بازم محرم، من اگه رفتی کنم چون چیزی تو دل دارم، واسه تفریح نیست چیزی تو دل دارم، اینو درست میگن که عقد چشمه، بزو به حس نشون بدم یه چشمه، منو دم شادی نیستم واسه همین همین غم توی چشمام داره کمی.
بعد موسیقی هیچ کس رو میشنویم، هیچ کس رو زد بازی، احتمالاً موسیقی دیگر رو هم که شنیدید. منتظر پیام های شما در ضمن در مورد انقلاب سال 57 بهمن سال 57 هم هستیم. برنامه سعید هاشمی رو شنیدیم، جوانان که شنبه ها پخش میشه. سری میزنیم به جهان ورزش و تازه ترین خبرها رو میشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
آغاز مرحله جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با تیم ملی بلاروس، مسابقه فینال رقابت‌های جام جهانی هندبال در آلمان و ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا امروز یک شنبه از جمله مهمترین رخدادهای ورزشی ایران و جهان است. دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از عصر امروز زیر نظر امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم و دستیارانش در محل کمپ تیم‌های ملی ایران آغاز شد. تیم فوتبال ایران که برای بازی‌های مقدماتی المپیک سال 2008 پکن خود را آماده می‌کند، روز چهارشنبه هفته جاری در یک دیدار تدارکاتی در ورزشگاه آزادی تهران در مقابل تیم ملی فوتبال بلاروس سفارایی خواهد کرد. مسابقه فینال رقابت‌های قهرمانی جام جهانی هندبال از دقایقی پیش در ورزشگاه شهر کلن در آلمان آغاز شد. در این بازی تیم ملی هندبال آلمان در مقابل تیم ملی لهستان به میدان رفته است. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، استقبال تماشاگران از این بازی به حدی بود که قیمت هر عدد بلیت این مسابقه در بازار آزاد به نزدیک به 1000 یورو رسید. تیم ملی هندبال آلمان 10 روز پیش در دور مقدماتی این بازی‌ها مغلوب لهستان شده بود. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا امشب چند دیدار مهم در انگلیس، اسپانیا و آلمان برگزار می‌شود. در انگلیس و در تنها بازی باقی مانده از هفته 26 لیگ برتر از دقایقی دیگر تیم تاتنهام در ورزشگاه خانگیش از میهمان صدر جدولی این رقابت‌ها یعنی تیم منچستر یونایتد پذیرایی خواهد کرد. در اسپانیا امشب 7 مسابقه از هفته 21 لالیگا در دستور کار است که طی چند بازی مهم بارسلونا برای ثبت موقعیت خود در صدر جدول به مصاف یاران جواد نکونام ملی پوش ایرانی در اوساسونا می رود و رئال مادرید بحران زده هم در خانه میزبان لوانته خواهد بود. دیشب در همین چهارچوب والنسیا 3-1 اتلتیکو مادرید را برد، اسپانیول 1-2 به میهمانش رئال زاراگوزا باخت و دیپورتیو لاکورونا هم با 1 گل از صدر رئال مایورکا گذشت. و در بوندسلیگای یک آلمان امشب از دقایقی دیگر 2 بازی باقی مانده از هفته 20 انجام می شود که هر 2 مسابقه از حساسیت خاصی برخوردار است. در این 2 نبرد سخت وردر برمن تیم اول جدول میزبان شالکه تیم دوم خواهد بود. هر گونه لغزشی از سوی بازیکنان تیم میزبان که منجر به شکست این تیم شود سبب خواهد شد که برمن صدرنشینی را از دست بدهد و تیم شالکه به صدر جدول صعود کند. در دیدار دیگر امشب اشتوتگارت تیم سوم جدول هم در وستفالن استادیوم نبرد سختی را با تیم بورسیا دورتموند پیش رو دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، برای دوستداران احتمالی ورزش هندبال تکرار میکنم که امشب بازی حیاتی فینال بین 2 رقیب و البته در همه زمینه‌ها 2 رقیب آلمان و لهستان در کشور آلمان برگزار میشه. دعوت میکنم که با هم بشنویم.
با شنوندگان ما،
با گزارشگران ما،
با ایرانیان،
با جهانیان،
با شما، با دیگران، با فردا. شهر فرنگ،
شهر فرنگ.
با رادیو فردا در چهار گوشه دنیا،
جمعه شب ها در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 شب.
سفر فرنگ.
ساعت 19 بعد از ظهر مجله شامگاهی رادیو فردا را ادامه می دهیم. نخست اما نگاهی داریم به آخرین و تازه ترین خبرها. آقای خاکسات،
با سلام دوباره به شنوندگان گرامی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز یک شنبه غلام حسین الهام را به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری به مجلس معرفی کرد. قرار است مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه در مورد صلاحیت آقای الهام رأی دهد. غلام حسین الهام همکنون سخنگوی دولت است. آمریکا از امروز یک‌شنبه فرماندهی نیروهای ناتو را در افغانستان بر عهده گرفت. ژنرال دن مکنیل جانشین ژنرال دیوید ریچاردز فرمانده بریتانیای نیروهای ناتو شد. دیوید ریچاردز 9 ماه پیش فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان را در دست گرفته بود. شماره نیروها در طی این مدت از 9000 نفر به 33000 نفر افزایش یافته است. به گفته فرماندهی ناتو در افغانستان، ملا عبدالغفور فرمانده طالبان در ناحیه موسا قلعه همراه شماری از طالبان در حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شده است. موسا قلعه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان روز پنجشنبه به دست طالبان افتاد و مراسم تشییع جنازه پرویز یاحقی، آهنگساز و نوازنده پیشکسوت ویولن، امروز صبح با حضور شماری از هنرمندان سرشناس موسیقی و برخی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مقابل تالار وحدت در تهران آغاز شد و پیکر زنده یاد پرویز یاحقی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. آقای تاپاس،
بله، یاد آقای یاحقی رو برای دیگه زنده نگه می‌داریم. و گزارش از ایران، کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان 3 ستاره که از سوی وزارت آموزش عالی دولت محمود احمدی نژاد از ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها بازماندند، از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی درخواست ملاقات کرده است. بهروز کارونی با روزبه کریمی عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان 3 ستاره درباره آخرین وضعیت این دانشجویان و تحولاتی که در این زمینه پیش آمده است گفتگو کرده است.
روزبه کریمی عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان 3 ستاره در مورد آخرین وضعیت 22 دانشجویی که از تحصیل محروم شدند میگوید:
بچهای محروم از تحصیل منتظر روشن شدن وضعیت حقوقیشون در دیوان عدالت اداری هستند. پرونده ها گشوده است و در حال رسیدگی است. ثانیاً از طریق سازوکار پیشبینی شده در دل خود سازمان سنجش که همون تقاضای تجدید نظر هست، بچه ها همه تقاضای تجدید نظر کردن و هنوز پاسخ مشخصی به ما داده نشده.
آقای کریمی جمع‌آوری تومار از استادان و دانشجویان آموزش عالی و تدارک برخی دیدارها را از جمله اقدامات انجام گرفته توسط کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان 3 ستاره مطرح می کند و می افزاید:
خبرهای مثبتی ما داریم از حل شدن این قضیه و اینکه تلاش‌های ما بی ثمر نبوده، چون 2 هفته پیش مجلس 7 یک کمیته رو از طریق کمیسیون آموزشش تشکیل داد، متشکل از 5 نفر از اعضای این کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که برای رایزنی با وزارت اطلاعات و وزارت علوم، که امیدواریم این هفته در واقع اولین نتایج این کمیته به دست بیاد.
روزبه کریمی در مورد دیدار دانشجویان 3 ستاره با شخصیت‌های سیاسی مانند مهدی کروبی و درخواست ملاقاتشان با اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید:
ما فکر می‌کنیم که در موقعیت فعلی باید از همه اهرم‌ها و ابزارهای واقعی برای احقاق این حق استفاده کرد، به ویژه اینکه اشخاصی مثل آقای کروبی یا آقای هاشمی که ما اخیراً درخواست دیدار با ایشون رو کردیم، در کارنامه خودشون توان حل همچین موضوعاتی رو داشتن، حالا با توجه به ابزارهای سنتی، رسمی یا عرفی که خودشون در داخل سازوکارهای نظام دارن. وزنه سیاسی و وزنه رسمی و غیر رسمی که چهره های شبیه به آقای هاشمی و آقای کروبی برای به تسامح و تساهل واداشتن نهادهای مرتبط با این پرونده دارن، این وزنه میتونه به ما کمک کنه برای اینکه وادار کنیم نهادهای حاکمیتی مثل وزارت علوم و وزارت اطلاعات رو که با این قضیه مرتبطن که با تساهل و تسامح و ظرفیت‌های بیشتری با این قضیه برخورد کنن.
این عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان سه ستاره میگوید تاکید ما بر استفاده از ظرفیت‌های نظام سیاسی و قانونی و عرفی داخل کشور است و از همین رو فکر می‌کنیم که با استفاده از این ظرفیت‌ها موفق خواهیم شد.
آخرین وضعیت دانشجویان ستاره دار را در گزارشی از بهروز کارونی شنیدیم. و اما قبل از اینکه تازه‌های فرهنگ و هنر را بشنویم یک خبر کوتاه و جالب. به گفته فرماندهی انتظامی استان اصفهان، اعضای یک باند که در یکی از دامداری‌های واقع در شرق اصفهان اقدام به ذبح و توزیع گوشت الاغ می‌کردند، دستگیر شدند. و ما برنامه پنجایی را می‌شنویم از کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ؟ خوب بابی دل و دماغ رو بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این سهم منه، حق منه، عشق منه، از طرف نمیداد. سالها دل طلب جام جمع ما میکرد، اونچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان مجله فرهنگی هنری رادیو فردا در هر کجای دنیا که با ما هستید. کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری که سعی دارد صدایی باشد برای فرهنگ و هنر ایران زمین. این برنامه که پیش از این هر شنبه در ساعت 7 شب در مجله شامگاهی رادیو فردا مهمان شما بود، اکنون قرار است با شکل و شمایلی متفاوت هر یک شنبه به مدت 20 دقیقه پخش شود. این مجله میکوشد علاوه بر مروری بر مهمترین خبرها و رویدادهای فرهنگی هنری ایران، هر هفته بخشی از برنامه را به معرفی کمی مشروح‌تر یک چهره فرهنگی هنری اختصاص دهد. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته میشنویم: افتتاح 25مین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، برپایی نمایشگاهی با عنوان خروش خاموش از فرزاد ادیبی، نمایشگاه عکسی از جمشید بایرامی و کنارگیری امیر حسین چهلتن از شرکت در جایزه کتاب سال.
پرویز یاحقی دید از جهان فرو برد. پرویز یاحقی نوازنده چیره دست ویولون در سال 1315 خورشیدی در تهران و در خیابان صفی‌علی شاه دیده بر جهان گشود. یاحقی از کودکی دل و جانش با موسیقی پیوند خورد و از همان کودکی استادان بزرگی مانند ابوالحسن سبا، مرتضی محجوبی، علی اکبر شهنازی، رضا محجوبی، حسین تهرانی و با دیگران آشنا شد. استاد سبا بود که پرویز یاحقی را نخست به عنوان نوازنده خردسال به رادیو ایران برد. او تا سن 18 سالگی در رادیو به نواختن ساز ویولون ادامه داد، سازی که میشنوید. یا حقی به دعوت داوود پیرنیا آهنگی را به نام امید دل من کجایی برای استاد غلام حسین بنان ساخت. از اینجا بود که پرویز یا حقی یکی از نامدارترین آهنگ سازان ایران شد. پرویز یاحقی با بسیاری از شعرا و تصنیف سازان همکاری داشت، اما دوستی او با بیژن ترقی زبان خاص و عام بود. پرویز یاحقی در آستانه نوروز سال 1384 به رادیو فردا گفت:
خوشحالم از اینکه با رادیویی صحبت میکنم که همزبان و هموطن ما هستند و در آستانه سال 1384 هستیم و از راه دور به همه هموطنان عزیز ایرانیمون تبریک میگویم این سال جدید رو و آرزو میکنم ضمن سلامتی عرض کنم که به همه آرزوهاشون برسن و موفق و کامیاب باشن.
صدای پرویز یا حقی را میشنوید، روانش شاد باد. جشنواره بین المللی فیلم فجر، 12 تا 22 بهمن ماه 1385.
25مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که مهمترین رویداد سینمایی کشور به حساب می آید، هفته پیش با اجرای مراسم سوگواری به خاطر ماهای محرم و سفر کار خود را آغاز کرد. بیژن میرباقری، هنرمند و کارگردان مراسم افتتاحیه و اختتامیه این جشنواره، در گفتگوی با رادیو فردا از مراسم افتتاحیه امسال سخن گفت.
که مراسم جشنواره فجر در حقیقت مراسم افتتاحیه جشنواره فجر به شما نمی رفت، به دلیل اینکه امسال دوم امام حسین مصادف شده با 12 بهمن و افتتاح جشنواره، به همین دلیل این مراسم حکم افتتاحیه رو نداره، بلکه اهالی سینما تصمیم گرفتن که یک آیین پاسداشت و گرامی داشتی نسبت به آیین عاشورا برگزار بکنن. به همین دلیل یک مراسمی که بیشتر یک جور از داری بود و یک باقل احترام گذاشتن به آیین بود، این مراسم با این دیدگاه برگزار شد. جشنواره فجر هر سال رفت داره که در خودش یک مجموعه بزرگ داشت و برگزار کنه و جوایزی جایزه بخش مهمان اینها تقدیم اون برندگان بشه و اینها. امسال برای اینکه این مراسم رو ما از دست ندیم، تصمیم بر این شد که در روز 15 به بهانه نمایش فیلم فجر، مراسم هایی که در افتتاحیه هر سال دست داشتیم، ما این مراسم ها در روز 15 برگزار بشه.
این جشنواره شامل 16 بخش رقابتی و غیر رقابتی است که از جمله بخش های آن می توان به بخش جام جهان نما، چشم واقعیت، در جستجوی حقیقت، جلوگاه شرق، جشنواره جشنواره ها، فیلم های مهمان و نمایش های ویژه اشاره کرد. در 25مین جشنواره بین المللی فیلم فجر، 240 اثر بلند و کوتاه سینمایی و مستند از ایران و کشورهای مختلف جهان به نمایش در می آید. بیژن میرباقری، کارگردان سینما، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا از تغییراتی که امسال در برنامه های این جشنواره ایجاد شده است سخن گفت.
امسال مدیریت جشنواره تصمیم گرفته که مواردی رو به جایزه‌های جشنواره اضافه بکنه. تمام مواد تبلیغاتی و اطلاع رسانی فیلم هاست که شامل پوستر، آنونس و عکس خواهد بود که در مراسم روز 15 این جوایز به شرکت کننده ها تقدیم خواهد شد.
25مین جشنواره بین المللی فیلم فجر تا 22 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. و ما داغ‌ترین خبری که حول این جشنواره میچرخد، ابهام برای حضور فیلم علی سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، کارگردان شناخته شده سینمای ایران است. گفته می‌شود فیلم علی سنتوری به خاطر اعمال ممیزی از شرکت در این جشنواره محروم شده است. و حال ادامه خبرها از همکارم پارسا شمس.
نمایشگاه مروری بر آثار گرافیکی فرزاد ادیبی، هنرمند و مدرس دانشگاه تهران، با عنوان خروش خموش، هفته گذشته در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران برپا شد. در این نمایشگاه 50 اثر از این هنرمند که برای همایش‌های فرهنگی و نشست‌های ادبی و همچنین روی جلد کتاب‌های ادبی و فلسفی در سال‌های گذشته خلق شده‌اند به نمایش درآمده است. فرزاد ادیبی در گفتگو با رادیو فردا درباره این آثار گفت:
نمایشگاه شامل حدود
50 اثر پوستر و طرح جلد کتاب هست و عموماً جلدهایی که حالت پوستریزه دارن و شبیه پوستر هستن اونها رو من گزینش کردم در این نمایشگاه. علاقمندم که در کارهام همونطور که عناوین کارهام ایرانی هستن، خود کارهام هم ایرانی باشن و به دور از بلایق وارداتی غربی یا جاهای دیگه باشن. کارهای من عموما استفاده از خطوط کشیده در نوشته هام، استفاده از فضاهای خالی در برخی از پوسترهام هست، توجه به فضاهای هنر ایرانی، نوع ترکیب بندی ها، نوع باب ها، نوع چینش حروف و تصویر در کنار هم دیگه. سعی میکنم که اینها شرقی و به ویژه ایرانی باشه. اما خصیصه اصلی کارهای من به گفته خیلی از دوستان و منتقدین توجه به ایده و ایده پردازی در کارها هست.
آقای ادیبی در ادامه گفتگو خود با رادیو فردا به دلایل انتخاب عنوان نمایشگاهش اشاره کرد.
خروش خاموش نام گرفته این هستش که کارهای گرافیک معمولا به صورت صامت و غیر ناطق هستند و اما وقتی که با آنها مواجه میشیم کارهای گرافیک خروشیدنی دارند و فریادهایی رو دارند که باید با گوش چشم اونها رو ما بشنویم و متوجه اونها بشیم. عنوان رو هم از اشعار مولانا گرفتم.
فرزاد ادیبی تا کنون چندین بار آثارش در زمینه‌های مختلف از جمله صفحه آرایی، طراحی روی جلد و تصویرسازی به عنوان اثر برتر انتخاب شده است. و اما نمایشگاه عکس جمشید بایرامی، عکاس سرشناس با عنوان حریم ادب با موضوع محرم نیز هفته پیش در نگارخانه میرمیران خانه هنرمندان ایران برپا شد. این نمایشگاه شامل 50 عکس از مراسم ایام محرم در نقاط مختلف ایران است. در این نمایشگاه همچنین چندین ویدیو آرت این هنرمند از مراسم محرم به نمایش درآمده است. امیر حسین چهلتن نویسنده پرکار و سرشناس هفته پیش از شرکت در 24مین دوره جایزه کتاب سال انصراف داد. امیر حسین چهلتن که به خاطر آخرین رمانش با عنوان سپیده دم ایرانی به عنوان یکی از نامزدهای دریافت این جایزه معرفی شده، در یادداشتی کوتاه خطاب به دبیرخانه جایزه کتاب سال عنوان کرده است که خود را اخلاقا مجاز به شرکت در این رقابت نمی‌داند. بشنویم از خود این نویسنده که در گفتگو با رادیو فردا از علت کنارگیری‌اش این رقابت سخن گفته است.
در واقع علت همون چیزیست که من در نامه ذکر کردم، خیلی ساده و کوتاه و صریح. در واقع در اعتراض به سانسور من درخواست کردم که منو از حضور در دایره این رقابت معاف بکنم، در اعتراض به یک رویه 30 ساله است در واقع و مربوط به شرایط امروز هم نیست. در طی این 30 سال شرایط گاهی اوقات بهتر شده، گاهی اوقات وخیمتر شده، ولی به هر جهت سانسور همیشه حاکم بوده و من در هیچ یک از این دوره‌های متفاوت نبوده که مشکلی با سانسور نداشته باشم. من توی این نامه توضیح دادم تا زمانی که حتی یک کتاب چه برای گرفتن مجوز نویسنده یا ناشر سرگردون میشه یا اینکه سرانجام از حق انتشار محروم میشه، حتی اگر یک موردش هم باشه، من اخلاقا خودم رو مجاز به حضور در دایره این رقابت نمیدونم.
احمد بیگدلی با کتاب اندکی سایه، هوشنگ مرادی کرمانی به خاطر کتاب با شما که غریبه نیستید و حبیب احمدزاده به خاطر رمان شطرنج با ماشین قیامت دیگر نامزدهای این دوره جایزه کتاب سال هستند.
با تشکر از همکارم پارسا شمس به بخش دوم این برنامه میرسیم.
چهره هفته.
احمد اسفندیاری یکی از پیشکسوتان هنر مدرن در ایران، متولد سال 1301 در تهران است. او در سالهای 1318 و 1319 با نقاشانی چون جلیل ضیاپور، حسین کاظمی، جواد حمیدی و منوچهر یکتایی در مسجد مروی زیر نظر علی محمد حیدریان طراحی را فرا گرفت و اینان با هم حلقه ای را تشکیل دادند که بعدها نامشان به عنوان بنیانگذاران هنر مدرن ایران تثبیت شد. یک سال بعد، یعنی سال 1120، سال تأسیس دانشکده هنرهای زیبا، این نوجویان هنر وارد این دانشکده شدند و این دانشگاه میزبان نسل اول نقاشان مدرن ایرانی شد. آندره گودار فرانسوی که ریاست دانشکده هنرهای زیبا را بر عهده داشت، سعی می‌کرد از بازار فرانسه الگو برداری کند. و همان سالها بود که حمیدی و کاظمی و یکتایی و ضیاپور در جستجوی هنر نو به فرانسه رفتند. اما احمد اسفندیاری در ایران موند و به جستجویش ادامه داد. بشنویم از خود احمد اسفندیاری و از دوران کودکیش و بعدها حال و هوای آن سالها و دانشکده هنرهای زیبا.
من اصلا از بچگی هم به خط علاقه داشتم، هم نقاشی، هم صدا خوب بود، دنبال نکرد، ولی بیشتر رفتم تو نقاشی که ساده ترین نوع کار بود. این مداد بود، کاغذ بود، آبرنگ بود. تازه وسایلم، من استادم به اون شکل استادی نداشتم. کلاس دو ابتدایی بودم، من کارایی میکردم خیالی. یه وقت از پارچه های از روسیه میومدم، از این ظرف های چینی اینا پای اونها تاثیر میذاشت، از اونها کپی هایی میکردم. متوسطم که اومدم، بعضی از شاگرده که اون که استاد ما بودن تو مدرسه ها کار منو میدیدن باور نمی کردن که کار منه. بعد دیگه کلاس بیشتر ده که من بودم در دبیرستان تجارت اعلان کردن که مدرسه کامل که به هم زدن، یعنی به هم نزد بودن. دانشکده باز شده به اسم دانشکده هنرهای زیبا در ایران اتفاق افتاده، عوض شده قضیهش. یعنی زمان کامل که رفته بیه زمان مدرن امروزی تر، مردم خارف نمیدید، مردم نمیدونستن هنر نو چی هست. هنر معمولیش هم نمیدونستن، والوری نبود به شکل بعد از بعد زمان شاید والوری ها باز شد، دیلال ها باز شد، تو بینال ها ما شرکت کردیم.
از آقای اسفندیاری درباره عکس العمل های مردم در برخورد با کارهای مدرن و همچنین میزان اختلافاتی که بین هنرمندان کلاسیک و مدرن در آن سالها پیش آمده بود پرسیدم.
مردم بعضی ها خوش میاد، بعضی ها ناراحت بودن. مثلا نقاش های قدیمی، چه جوان ها چه اونایی که سنی ازشون موافق نبودن زیاد با کار ما، البته اول ناراحت بودن. مردم خیلی سوالات کردن، میگفتی بهشون نه اونطوری نه، و بعضی ها چرا، بعضی ها بینشون برخورد شد، یه ذره تو گوش هم دیگه هم زده بودن، ولی به همه نه. اونا نقاش ها بودن دورای قدیم و جوان ها اون زمان، بعد از اون زمان که با هم بودن به اختلافاتی داشتن علاوه سبک کار، طرز تفکر از یه حد دریان هنری بود. این بوده
آقای اسفندیاری که 70 سال در نقاشی مدرن ایران حضور داشته است، در ادامه سخنان خود با رادیو فردا از استیل کار و اولین نمایشگاهش در اولین گالری تهران میگوید و همینطور از نوشته‌ای که همان سالها از چند استاد فرانسوی در سوربن به دستش رسیده بود.
این همین تعجب که من اصلا یادمه، من پیش از این که به سلا اومدیم دانشگاه هنر زیبا، کارا که میکردم به قبلی کارا جالب بود که بعد از اونم دیگه بعد سالا گذاشتم همون چیوهی که من داشتم از خودم، یعنی هرچی بود از خودم من یاد گرفتم. من اغلب چه مثلا دارم چرک میزنم یا در حال خواب میداریم، باور کنید مناظری آدم هایی میان جلو چشمن با رنگ های بی اندازه عالی و جالب که اصلا یه هزارو میشه من تابلو نتونستم بیارم. اصلا درد نیست که دید من، یا شاید من البته از بس که طبیعت رو دوست داشتم، اولا منظر از کش میرم من بیشتر خیلی دوست داشتم. اسکیس های من چیزای خیالی خیلی فردی بود، دانشده همیشه اول میشد، مدال برجک میگرفت. اصلا اینا رو ضعف کرده مغز من از طبیعت، بعد اینا پس میده. من خودم هم تعجب میکنم سپهری با از همچینی تو میگی مرتضای زحمتی شد چیزی که فکر میکنن ببینن تو داری اینطور میبینی، چون با اینکه مدرنه حال هوایی گذشتن توش خوابیده، رنگ حساب دیگری است، طراحی حساب دیگه است. اینا باید از تو هم میشه با هم خب یه هنر بگیم. تئوری نمیتونم، تئوری معنی نداره تو نقاشی. این نقاشی امروز تئوری نیست، نقاشی امروز دیده نقاشی طرز تفکر. خاصیت هم اینه، یعنی نه من تنابوش هم دورای من هم تقریبا همین بودن. یعنی از عجایب اینه که ما در زمانی کار دو کردیم توی منکس سابقه اصلا نداشتیم. آقای جوادی بوده گالوری اولین باز در ایران باز کرد در خیابون انقلاب، ما پیش آقای جوادی با هم بودیم، من بودم، آقای ویشکایی مسکی می اومد اونجا بود، اشتیاد پازن حسین پازنی بود، اون جوادی بود، آجودانی بود، اون شریک بود با آقای جوادی، این گالوری باز کرده بودن با اونا، یه مقدره با اونا کار کردیم. در حال سالها من دیگه تو تمام بینلهایی که این مرکز بود شرکت کردم، بعد یه نمایشگاه 25 سال هنر ایران بود، اون خیلی مهم بود. کارهای نوعی که من کرده بودم دو تا سه تا که یه پوپسه گذاشتن، دو سه تا کار مدرن بود. اولیافت و شوها که اومدن اون نمایشگاه کار تمام هنرهای ایران بود، کارهای دستی، مین مینیاتوریستا بودن، استاد حسین بیزاد بود، زاویه بود، نقاشای نظام تجسمی بود، سیدا بودن. من اونجا این جمع شدم، همه بیستن جز دنبال این دوتا فارس من داده بودم، به خصوص کاری که بعدا من فهمیدم تو راه آبسر است. در دنیا اون زمان من یادم نیست که صوت آبسر نبود. چند نفرای من کردم که خیلی تازگی داشت. اول که کار کردم آی ایربراش نبود، من با زنگ و رزش کردم با دهنت فوت کنم که خیلی کارهای جالبی از هم دارم. نفره خیلی مدرن من بود که بی نظیر بود. دادون یه کار من و پسر زاده بردن تو سوربون پاریس. وقتی بردن استادای اونجا یه نامه برای من نوشتن، خیلی کوتاه ولی خیلی مفید بود. بردن با این مالک دیم شبیه ماتیس یا موندریان، خودش یه کسیه.
احمد اسفندیاری از ساعتی که به نقاشی میپردازد و تأثیر عمیق موسیقی بر کارهایش میگوید.
ساعتهای کار من هر روز نیست. اون شکل بشم فه. یه وقت حبسیه، یه وقت یک ما دو ما پشتم کار میکنم، یه وقت هم خب این اتفاقاتی که افتاد تو منتد ما چیز شد، ما فکریم خونه بی اجاره چیز نیست، من دیدیم نبا این طور هم نیست. مثلا ممکنیش 4 سال من کار نکرده باشم، ولی وقتی کاری هم دیدم عقب نرفتم، جلو رفتم. ذهن من کار میکنه راجب موزیک و نقاشی، موزیک و نقاشی. و هم باید اینطور باشه. ببینید من مثلا موزیک بتهوون و اینا رو که گوش کنم دنیایی رو به خاطر من میاد. اصلا باور کنید من تو دنیا سیر میکنم. درسته که این کهکشان های عظمت و خلقتی که من میبینم، ولی باور کنید گاهی خیال میکنم زیر آب دریا دارم چنو میکنم، گاهی میترسم چشم باز میکنم. یعنی اینقدر برای من اینا مسجل میاد، اصلا طبیعت من در من عجیب شده.
و حال میشنویم از جواد مجابی، منتقد و نویسنده سرشناس و کسی که پیش از این از احمد اسفندیاری در کتاب پیشگامان نقاشی معاصر ایران سخن گفته است، درباره آثار این نقاش و تأثیری که او بر جریان نقاشی مدرن ایران گذاشته است.
آقای احمد اسفندیاری از نقاشان پیشکسوت ایران هست که از دهه اولین نقاشانی هست که با مدرنیسم آشنا شدند. در واقع میشه گفت که آقای اسفندیاری، ضیاپور، کاظمی، یکتایی و دوستان همسنشان جزء کاشفان فروتن مدرنیسم در ایران بودند. علتی که این عنوان من بهشان میدم این هست که در واقع موقعی که اینا شروع کردن به نقاشی در 50-60 سال پیش، مدرنیسم به اون معنا شناخته نبود و در واقع نمی‌دونستن نقاشی مدرن چی هست. همونطور که خود ایشان یک بار به من گفتن، نمی‌دونستن نقاشی مدرن چی هست. حتی استادان فرانسویشون هم که اونجا درس می‌دادن دقیقاً از مدرنیسم اطلاعی نداشتن. فقط می‌توانستن بگن چه چیزی مدرن نیست. از سعی می‌کردن که از کلاسیسیسم فاصله بگیرن و به امپرسیونیسم در واقع به عنوان شروع مدرنیسم نگاه می‌کردن. کارهای امپرسیونیستی در ایران میگفتن قلم آزاد، به دلیل اینکه فکر میکردن که دقتی که توی کارهای کلاسیک هست توی کارهای امپرسیونیستی نیست و در واقع نقاشان مثل آقای اسفندیاری با قلم آزاد شروع کردن. آقای اسفندیاری بیشتر از نقش پارچه ها و نقوش پالینه های ایرانی و بسیاری از آثار صنایع دستی ایران برای کارهای نقاشی مدرن استفاده کرد و الهام گرفت و برای همین هست که به یک نحوی شیوه هندسی تو کاراش بیشتر دیده میشه و از یک دوره درخشان داره آقای اسفندیاری که از پارچه های ایرانی الهام گرفته، بیشتر در زمینه های قهوه‌ای رنگ یا آبی هست که تقریبا اوج کارهای این زاد نقاش به شما. دوره از کارهای اسفندیاری شبیه کارهای ماتیس است. به همون سادگی فیگورها و رنگهای خالص و در واقع با استیلیزه کردن شکلها و حجم. اسفندیاری با عنوان یک نقاش پیر به گالری ها سر میزنه، کارهای جوانه رو میبینه و تأمل میکنه در تجربه های جدیدی که از جوانها مطرح میکنن.
صدای دکتر جواد مجابی را می شنیدید که از احمد اسفندیاری، یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران، سخن می گفت. به پایان این مجله فرهنگی و هنری نزدیک شدیم. با سپاس از استاد احمد اسفندیاری و دکتر جواد مجابی و شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. منتظر پیام های شما برای پربارتر شدن هرچه بیشتر این برنامه هستیم. شما می توانید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113 تماس بگیرید و یا با مراجعه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com برای ما پیغام الکترونیکی بفرستید. شب خوش و پایدار باشید.
دری.
بله، برنامه پنج دری را شنیدیم از کیانوش فرید که از این پس به شکل جدید و بلندتر از مجله شامگاهی رادیو فردا روزهای یک شنبه پخش می شود. به دقایق ثانیه های پایانی مجله شامگاهی امروز می رسیم. همچنان اما با شما خواهیم بود، همکاران ما نیز همچنان با شما خواهند بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان در بخش های بعدی خبری. به همراه همکارانم روز خوشی را برای شما آرزو می کنم و شبی خوش در البته.